سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تام وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که محروم نگه داشتن دختران از حق اساسی آنها برای آموزش از سوی طالبان افغانستان را عقب نگه می‌دارد. آقای وست دیروز در سلسله از توییت‌ها همچنان گفته که در صحبت با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد نیاز فوری دیالوگ ملی بین افغان‌ها در مورد آینده این کشور بحث کرده. دفتر حامد کرزی نیز در اعلامیه شام گذشته گفت که در این صحبت تلفنی در مورد وضعیت جاری افغانستان، تأمین صلح و ثبات پایدار در این کشور و نیاز برای مذاکرات بین افغان‌ها بحث شده است. بر اساس اعلامیه، آقای کرزی بار دیگر روی بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان تاکید کرده است. بیش از 400 روز می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب در افغانستان محروم شدند و با وصف درخواست های مکرر طالبان این مکاتب را بسته نگه داشتند. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید که با حدود 2000 خانواده در ولایت بلخ مواد غذایی کمک کرده. این دفتر سازمان ملل متحد در توییت دیروز گفت خانواده هایی که در ولسوالی چمتال از WFP در هفته جاری کمک دریافت کرده اند با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. پیش از این برنامه غذایی جهان گفته بود که از هر 10 تن در افغانستان 9 تن آنها نمی توانند غذای کافی به دست بیاورند. ارقام سازمان های کمک کننده نشان می دهد که در مجموع بیش از 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 5 میلیون دلار کمک کوریای جنوبی برای حمایت از معلمان در افغانستان سپاسگزاری کرده است. یونیسف در توییتر خود دیروز نوشته که این کمک مالی این اداره سازمان ملل متحد را قادر خواهد ساخت که از طریق حمایت از معلمان روند آموزش کودکان را در افغانستان بهبود بخشد. یونیسف گفته که حمایت مناسب از معلمان افغان به رشد و آموختن کودکان کمک میکند. در ادامه بازی‌های 20 اوره جام جهانی کرکت در استرالیا، افغانستان در سومین بازیش امروز جمعه در برابر آیرلند به میدان می‌رود. دیروز تیم پاکستان از زیمبابوه شکست خورد. زیمبابوه برای پاکستان 131 دوش را هدف تعیین کرده بود، اما پاکستان با از دست دادن 8 بازیکنش توانست که 129 دوش را انجام دهد. دیروز در دو بازی دیگر آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش برنده شد و هند هالند را شکست داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که استفاده روسیه از طیارات بی پیلوت ایرانی در اوکراین وحشتناک است و آمریکا و متحدانش به دنبال جلوگیری از آن هستند. بلینکن دیروز در شهر اوتاوا پایتخت کانادا گفت که روسیه از طیارات بی پیلوت برای کشتن افراد ملکی اوکراینی و تخریب زیربناهایی که مردم برای برق، آب و گرما با آن متکی هستند استفاده کرده است. وی افزود که ایالات متحده و کانادا به همکاری متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از فراهم کردن این تسلیحات توسط ایران و مقابله با آن ادامه خواهند داد. کیف و متحدان غربیش مسکو را متهم کردند که در هفته‌های اخیر از طیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات با اوکراین استفاده کرده. مسکو و تهران این اتهامات را رد کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از گزارش‌ها مبنی بر ضبط جسد رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ابراز انزجار کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که توسط رادیو فردا منتشر شده گفته که ایالات متحده از گزارش‌ها مبنی بر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جسد رضا حقیقت نژاد را هنگام انتقال آن به ایران برای دفن در زادگاه شیراز مصادره کرده، منزجر شده و از مقامات ایرانی خواسته تا بلافاصله جسد او را به خانواده‌اش تحویل دهند. رضا حقیقت نژاد 45 ساله در 17 اکتبر در برلین درگذشت و جسد او برای خاک سپاری در 25 اکتبر به ایران منتقل شد. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده، جسد او توسط ماموران سپاه پاسداران به مکان نامعلوم انتقال و مفقود شد. بیگم جان رئیسی، مادر حقیقت نژاد، 27 اکتبر در بیانیه ویدیویی گفته که ماموران امنیتی ایران جسد پسرش را ربودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که گزارش‌هایش در مورد وضعیت حقوق بشری در این کشور تأثیر گذاشته. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روی ایجاد فرصت‌های کاری در افغانستان تأکید کرده. بیکاری یکی از مشکلات اساسی در برابر مردم افغانستان است.
بیکار هستم، فعلا به سرنوشت هستم، مشکلات اقتصادی فراوان دچار هستیم، گرفتار هستیم، دیگه زندگی بسیار سخت میگذره.
در بیش از 7 ماه اضافه از 4,000 تن در غور با مشکلات روانی دچار شدند.
برادر من در این فقر و بیکاری گپا زیاد فکر کرد و به خاطر تکلیف روانی پیدا کرد، چون درآمد کم بود، فکر میکرد که ما در درآمد کم بود، خانه را چاپور نیستم.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور روسیه میگوید جهان با خطرناکترین دهه بعد از جنگ دوم جهانی روبروست. در برنامه در جستجوی گمشدگان هم میشنوید.
ما یک گمشده نویم به نام هدایت الله هست. مدت 24 سال میشه به طرف ایران هست. در دو سال دوگی خاطرک بعد از او مسعود الحسن شده تا امروز هست.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و بشر دوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در تازه ترین اظهاراتش گفته که گزارش های او در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تأثیر گذاشته و مقام های طالبان تلاش کردند که در مورد یافته های او وضاحت بدهند. او این سخن را در نشست مجازی فرام زنان در مورد افغانستان روز پنجشنبه گفت. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه با انتقاد از گزارش اخیر بنت آن را دور از حقیقت خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که هرچند مقامهای طالبان از گزارش‌های او راضی نیستند، اما به گفته‌اش مقامهای طالبان را وادار کرده تا درباره موارد مطرح شده وضاحت بدهند. آقای بنت که در نشست مجازی فورم زنان در مورد افغانستان روز پنجشنبه در نیویورک صحبت میکرد، وضعیت زنان و دختران و حقوق بشری مردم را در این کشور نگران کننده خواند. او در این باره که چرا عاملان وضعیت ناگوار بشری در افغانستان پاسخگو قرار نمیگیرند چنین گفت.
When it comes to accountability, this is, I guess, a soft.
زمانی که موضوع حسابدهی مطرح می شود، حدس می زنم که این شاید شکل نرم حسابدهی باشد که گزارش های من آنها را مجبور کرده تا خود را توجیه کنند.
آقای بنت روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش خود را درباره مشاهداتش در جریان سفر اخیرش به افغانستان ارائه کرد و افغانستان را تقریباً بدترین کشور جهان برای زنان و دختران خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه دیروز گفت که این گزارش دور از واقعیت است. در اعلامیه آمده که مقامات طالبان تمام شواهدی را که نشان دهنده پیشرفت حقوق بشر در افغانستان است به وی ارائه کردند، اما به گفته وزارت خارجه طالبان آقای بنت در بیاناتش از پیشرفت‌ها چشم پوشی کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ارتباط به نارضایتی طالبان گفت برایش گفته شده است که نمیتواند وضاحت طالبان را در گزارشش ضمیمه کند، زیرا حکومت سرپرست طالبان را نه اسامبله عمومی ملل متحد و نه هم شورای امنیت این سازمان به رسمیت شناخته است. اما او افزود که تلاش کرده تا نظریات طالبان را انعکاس دهد.
آنچه تلاش کردم در دقیقه آخر انجام دهم چون گزارش تکمیل شده بود این بود که چند جمله اضافه کنم. و در این باره در اظهاراتم در شورای حقوق بشر ملل متحد هم اشاره کردم.
در نشست دیروز در نیویورک، حبیبه سرابی وزیر پیشین امور زنان حکومت مخلوعی افغانستان و اصیلا وردک دیپلمات پیشین این کشور به گونه حضوری شرکت کرده بودند و محبوبه سراج یکی از فعالان زن به طور مجازی حضور داشت. اصیلا وردک در بخشی از این نشست گفت که مردم در افغانستان انتظارات زیادی از ریچارد بنت دارند و می خواهند که او صدایشان را به جامعه جهانی برساند. بانو سرابی تاکید کرد که جامعه جهانی صرف به حرف اکتفا نکند، بلکه به گفتهش به اقدامات عملی نیاز است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روی ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور تأکید کرده. بیکاری یکی از مشکلات عمده در برابر مردم افغانستان است و سازمان بین‌المللی کار در اوایل امسال گفته بود که از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان صدها هزار تن در این کشور بیکار شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بسیار از زندگی خسته شدیم و ناامید شدیم.
صدیق الله باشنده شهر کابل است. او پیش از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست پارسال در افغانستان در یک شرکت خصوصی در کابل کار میکرد.
بیکار هستم فعلا، به سرنوشت هستم، مشکلات اقتصادی فراوان دچار هستیم، گرفتار هستیم دیگه، زندگی بسیار سخت میگذره، مواد خوراکی قیمت است. از یک طرف هم آمدن زمستان، مواد سوخت قیمت، دیگه نمیفهمم که ما زمستان چطور سپری خواد کردیم و مواد سوخت خواد، چوب زغال خواد چطور تهیه خواد کردیم، قیمت های زغال هم که یک بر سه بالا رفته، یعنی سه چند شده، چوب هم که قیمت دیگه، خدا سر ما رحم کنه، واقعا که بسیار مشکلات داریم.
مانند صدیق الله، شمار زیادی از افراد در افغانستان از بیکاری شکایت میکنند. منصور قریشی یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که در وزارت معادن و پترولیم کار میکرد، اما وظیفه‌اش را پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از دست داد.
حالا ما فعلا نه رای آید داریم، نه رای کدام امید داریم که ما بریم یک جای کار کنیم. ما از دولت فعلا، از دولت حکومت امارات اسلامی ایره تقاضا داریم که لطفا ما هم مسلمان هستیم، ما هم انسان هستیم و ما هم دمی خاک زندگی می کردیم و می کنیم و خواهد کردیم. ما حق وظیفه اجرا کردن باید داشته باشیم، ولی حالا در هر اداره که بری، وقتی که بگی ما میخوایم اینجا کار میکنم یا بیکار هستم، اصلا برای ما کار داده نمیشه.
در همین حال روز آتان بایوفا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، روی اشتغال زایی به خصوص برای جوانان در این کشور تاکید کرده است. یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در رشته توییت های گفته است که اوتونبایوا به تازگی در سفر به ولایت کاپیسا با اشاره به نیاز جدی برای ایجاد فرصت های شغلی به جوانان گفته است که افغان ها نباید احساس کنند که تنها گذاشته شدند. برنامه انکشافی ملل متحد دو هفته پیش در گزارش گفته بود که تا اواسط امسال میلادی 700 هزار نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. پیش از این سازمان بین المللی کار در ماه جنوری امسال گفته بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان بیش از 500 هزار نفر در این کشور بیکار شدند. به گفته این سازمان، زنان آسیب شدیدتری را متحمل شدند. کارمندان زن در بسیاری از ادارات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور ندارند. حکومت سرپرست طالبان بارها گفته است که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش میکند و علت اصلی رکود اقتصادی در این کشور را منجمد ماندن میلیاردها دلار از ذخایر دی افغانستان بانک در امریکا خوانده است. خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در اواخر آگست سال گذشته، بسته شدن شرکت‌های خصوصی و مؤسسات خارجی از علت‌های عمده افزایش بیکاری در این کشور خوانده می شود. زیرا هزاران افغان با قوای بین المللی و در این نهادها کار می کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که جهان با خطرناکترین دهه پس از جنگ جهانی دوم روبروست. پوتین دیروز در نشست در مسکو همچنان غرب را متهم کرد که برای حفظ تسلط خود کشورهای دیگر را تحت کنترل در می آورد. این در حالی است که روسیه خود بر اوکراین حمله کرده و برخی از مناطق آن کشور را با خاک روسیه یکجا کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش بینی میکند که دوره تاریخی به گفته او تسلط یکپارچگی غرب بر امور جهان رو به پایان است. پوتین در نشست کارشناسان پلیسی بین المللی در مسکو روز پنجشنبه گفت که جهان با خطرناکترین دهه پس از جنگ جهانی دوم روبروست. او کشورهای غربی را مقصر این وضعیت دانست و گفت نرم‌های امور بین الملل را کنار گذاشتند تا سلطه خود را حفظ کنند و کشورهایی را که تمدن‌های درجه دو می‌دانند تحت کنترل خود در آورند. رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت از فرستادن نیروهای روسی به اوکراین پشیمان نیست. این اظهارات او در حال است که از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 8 ماه می‌گذرد. این تهاجم که در 24 ماه فوریه آغاز شد، بزرگترین درگیری نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به حساب می آید. روسیه با این تهاجم روابطش را با غرب به حد تیره ساخت که نظیرش پس از جنگ سرد دیده نشده است. پوتین جنگ در اوکراین را نبرد بین غرب و روسیه دانست و در این حال گفت که تا حدود یک جنگ داخلی است، زیرا به گفتش روس‌ها و اوکراینی‌ها یک ملت هستند. کیف هر دو نظریه را به شدت رد کرده است. در حمله های روسیه به شهرهای اوکراین به شمول پایتخت کیف هزاران اوکراینی کشته شدند و بسیاری از زیرساخت های ملکی تخریب شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده میگوید در حرفای پوتین نظرات نو ارائه نشده است. کربی گفت به این باور است که اهداف استراتژیک ولادیمیر پوتین تغییر نکرده است. به گفته او پوتین نمی خواهد اوکراین به عنوان یک کشور مستقل وجود داشته باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان صحی حکومت طالبان در ولایت غور می گویند که در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 4000 تن به مشکلات روانی دچار شدند. شماری از باشندگان و فعالان مدنی در ولایت غور هم می گویند که افزایش بیکاری و فقر باعث بیماری های روانی در بین جوانان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی می گوید که برادرش محمد 23 سال دو ماه پیش از سردردی، بیخوابی و دلتنگی شکایت کرد. او در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز غور از راه دیقانی نیازمندی های ابتدای خانواده نو نفری را فراهم می کرد. حلیم می گوید که از در روز به این طرف برادرش در شفاخانه فیروزکوه بستری است. او در مورد علت گرفتاری روانی برادرش به رادیو آزادی این گونه توضیح می دهد.
برادر من دمی فقر و بیکاری گپا زیاد فکر کند، با این خاطر تکلیف روانی پیدا کند. چون درآمد کم بود نتال فکر میکرد که ما در درآمد کم خواهی خانه را چاپ کن نیستم. من به خاطر خرج خانه زیاد میشم. من یک نفری هستم که نمیتونم خانه را چاپ کن باشم. حالا از سنی مثلا 10 سالگی یا 11 سالگی که در کار رفته، کار دهقانی کارگری، تا حالا 23 سالشتن. در سنی 23 سالگی تکلیف روانی و عصب پیدا کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته. یک نهاد مربوط به سازمان ملل متحد در گزارش چند ماه قبل گفته که یک از دو نفری که در افغانستان زندگی می کند از گرفتگی روانی رنج می برد. ساجده مادر موسای 18 ساله است که با مشکل مشابه روبرو است. او فرزندش را از اولسوالی علایار به شفاخانه ولایتی غور آورده، اما میگوید که هنوز خبر خوشی نشنیده.
هر شهر بازار همو دشتیم و فروختیم و علاج از بچه نتونستیم، ولی که همه زندگی هم بمونده نداریم که ما این بچه تیار کنیم. اول خدا دویم ای دکتر را ای محسوس ها کمک مایی که انجانی بچه بلخچ مشکلات ها ما ای گوشنگی توشنگی ده ای سالی مثال طالبان که بگیفته که هم من گمه.
بسیاری از افرادی که در بخش صحت روانی شفاخانه ولایتی غور بستریند جوانانی هستند که مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را دارند. خانواده هایشان میگویند که افزایش بیکاری و فقر نانورانشان را زمینگیر کرده. زلیخا مادر علی جمعه 23 ساله است.
امی کارگری داشت، دقانی داشت، دمزی دقانی کار میکرد. از لال در دکتری که بود میدوانشت. بچه معلی گب زدن امتنه. بیرار چپه موشنه، سر گیچی داره.
خواسته او این است.
کمک هم میخواییم کمی مرا کمک کنه که ما همی از به چیزی اینمی بچه مینیم تر مریض منده. اینمی کارگر خانه مونه، اینمی تمامی صد اثر اینمی زیه. یک اینمی را درم، ما یک بیوزن استم، یک فقیر استم. اینمی را از خدا میخواییم کمی شما همی را جای بو برید کمی یک دواش در نمیزی.
عبدالحد نوری سرپرست شفاخانه ولایت طالبان در غور است. او میپذیرد که مشکل گرفتاری روانی گسترده است.
از اول 1401 تا اله کنون که مدت 7 ماه سپری میشه در شفاخانه ولایتی غور به تعداد 4112 تن به دلیل مشکلات یا اختلالات صحتی روانی در شفاخانه مراجعه نمودند که نه تحت تداوی و مداوا قرار گرفتند. و فعلا هم تعداد زیادی از مراجعین داریم که هم در داخل شفاخانه بستر هستند و هم در مطبای شخصی و پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن و بعدن بعد از تشخیص و گزارشو شد که مشکلات صحت روانی دارن در شفاخانه اینا رفر میشن.
در غور شفاخانه مشخص برای بیماران روانی وجود ندارد، اما پیشنهاد نوری این است.
از نظر جای مشکل داریم چون مکان مشخصی برای مریضای صحت روانی، چون از نظر استانداردها شفاخانه صحت روانی باید مستقل باشه، در یک گوشه‌ای باشه که با دیگه مریضا سر و کار نداشته باشن. یک موضوع جای هست که ما مشکل داریم و بعدن هم ما بحث آموزش یا ترنینگ‌های پرسونلی که در این قسمت استخدام شده اینا هنوز مسلکی نیستند.
امیرداد پارسا از فعالان مدنی غور است. او میگوید که حاکمان فعلی باید برای جوانان زمینه کار را فراهم کنند تا آنان از گرفتاری های روانی نجات یابند.
متاسفانه چالش های اقتصادی و فقر و بیکاری که جامانگیر مردم افغانستان و به ویژه جوانان افغانستان گردیده مردم و جانبی مشکلات روانی ساخت میده. بنابراین ما انتظار داریم که در راستای اشتغال زایی و در راستای توجه بیشتری نسل جوان توجه بکنن و در راستا گام بردارن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این گزارش از زنی می شنویم که با زنبورداری زندگی خود و دیگران را تغییر داده. او میگوید در آرزوی روز است که لقب ملکه زنبور عسل به او داده شود. اما پیشبرد تجارت کوچک برای این زن شجاع چندان هم آسان نبوده. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که آن را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، غنچگل در شهر هرات عسل می فروشد. برای فرار از برخوردهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را با پوشیدن لباس همسرش پنهان می کند.
وقتی با لباس مردانه میرم، کسی من نمی شناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت می تونم کار خود را انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
او با استفاده از موتورسایکل به مشتریان خود در بازارهای شهر هرات عسل می رساند. غنچه‌گل 36 ساله میان کودکان محله خود به مادر زنبورها معروف است. در حاشیه شهر هرات سه فارم زنبور عسل دارد که به تنهایی آنها را مدیریت می کند.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم. و یعنی تا اندکی که با محیط خود خوب و منطقه خود خوب معرفی شدم، حتی یک تفلکای خیلی خوردی هستن که مر به اسم اصل صدا میکنن یا به اسم مادر زنبورا صدا میکنن و خیلی برم خوشاینده.
اما محدودیت های موجود برای زنان مخصوصا در بیش از یک سال گذشته شاید رسیدن غنچه‌گل به این آرزویش را دشوارتر کند. با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان محدودیت های بیشتر وضع شد. حکومت سرپرست طالبان گفته است که در چوکات اصول شریعت حقوق زنان را تامین خواهد کرد، اما هنوز زنان از کار در اکثر اداره های دولتی و غیر دولتی محرومند و مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته شده. غنچه‌گل اما به کار خود ادامه داده، با این باورمندی که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند.
کوههایی که جلوی خانم‌ها گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانم‌ها نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. زن یک پایه قوی کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه.
غنچه‌گل مادر 7 فرزند است. با افزایش فقر و بیکاری در یک سال گذشته، همسرش دنبال کار به یکی از کشورهای همسایه رفته است. غنچه‌گل میگوید هرچند با نبود همسرش حس تنهایی میکند، اما تسلیم دشواری های زندگی نخواهد شد.
من آرزوهای خیلی بزرگ دارم، دوست دارم با آرزوها خو برسم، دوست ندارم سقوط کنم و مجبورم که با همین پوشش مردانه که هست کاروبار کنم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور چده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
از 7 صبح تا 7 شام با رادیو آزادی باشید.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرب رحیمی از شهر جلال آباد. به نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شرگستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارن. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازن. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرافع داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفتار ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود. ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیر ما میخواییم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو میره و تپال جمعی کنه، همی بوتل جمعی کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمعی کنه، میخ جمعی کنه، اونان تو کشوری کندهات طالبا میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنه که نگیره، یه گدایه اگه میکنه اونا بگیره، گدایه اگه کارت بگیره، اگه چپالجی میکنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامیت دوز از لوچک از ارگا کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه